بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علم. امروز از کار خطبه قدیر ما 12 سال و 12 روز میگذره و از کار خطبه فدکمون 3 سال و 12. میخوام از این جلسه هر وقت خدمت شما بودم نکته های برجسته و گزیده ای از خطبه فدک را در رابطه با اعتقادات و اخلاق بگم، چون احساس کردم که شرکت کنندگان اینجا به این کار علاقمندن. اون وقت اگر حالا این هفته صحبت کردیم، صحبت ها خیلی مفیدی هم بود، منم استفاده کردم از فرمایشات خواهران و برادرم، ولی انشالله هر دفعه یه 20 دقیقه من صحبت میکنم، 40 دقیقه بقیهش در خدمتتون برای question reply یا question answering، هر دو درسته، هر دو لغت و اصطلاح درسته انشالله، سوال و جواب در هفته های دیگه. عرض کنم خدمت شما که بسم الله الرحمن الرحیم، این خطبه قدیری که ما آوردیم اول نقل روایت کردیم در حد 1 صفحه و 3-4 خط. نقل روایت یعنی احادیث که یکی از ناقلان هم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها هستند نقل کردن و دیگران هم نقل کردن، که حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی شنید که ابوبکر عامل ایشون رو از فدک بیرون کرده آمد همراه زنان به مسجد. این که همراه زنان آمد به مسجدش رو میخونم چون نکته های جالبی داره. روایتی که میخونم اینه که لما اجمع ابوبکر علی منع فاطمه فدکن و صرف عاملها منها و بلغها ذلک، موقعی که تصمیم گرفت ابوبکر که از فاطمه فدک رو بگیره، عامل حضرت فاطمه رو از فدک بیرون کرد و خبرش به حضرت زهرا رسید. از اینجا میخوام بخونم و ترجمه کنم. لاثت خمارها. خمار یعنی چه؟ یعنی مقنعه، یعنی به سر انداخت مقنعه خودش رو، سرپوش خودش رو. وشتملت به جلبابها، بعد از این که مقنعه به سر انداخت، جلباب را خودش رو به جلباب پیچید. جلباب توی لغت‌های عربی که نگاه می‌کنیم در قرآن هم به کار برده شده که به زنان پیغمبر و زنان خطاب می‌کنه که جلابی بهن نداره، یعنی جلباباشون رو به سر بکنن. جلباب لباس سراسریه. لباس سراسری میشه چادر. اونایی که می‌پرسن که چادر در کجای دین و قرآن اومده، بفرمایید جلابی و جلباب، جلابی بهن نه چادره، چون چادر لباس سراسری رو لباسای دیگه است که در ایران اینجوری رسم شده، در مثلا عربستان اونجوری رسم شده، در لبنان مثلا اونجوریه، یک کمی قیافه‌اش فرق میکنه ولی کلش لباس سراسریه. وشتملت به جلبابها، یعنی خودشو پیچید به جلبابش، لباس سراسری. و اقبلت فی لمت من حفدتها و نساء قومها، توی خانم‌های خدمتگزار و فامیلش قرار گرفت و یه جمع اومدن. حالا دیگه تاریخ عدهشو نگفته، 20 نفر بودن، 30 نفر بودن، 50 نفر بودن، کمتر بودن، دیگه اینو نگفته که چند نفر، فقط داره که عده‌ای از خادمان و فامیل‌هاشون بودن. حجر رو ادراها تتع و زیولها، لباس سراسریش که پوشیده بود به زمین میکشید، گاهی پاشم رو لباسا گیر میکرد چون پیچیده بود خودش رو. ما تخرم و مشیتها، مشیت رسول الله، کم نداشت راه رفتنش از راه رفتن پیغمبر. پیغمبر میگن که مثل کسی که یه پاشو میذاره بلند میشه میشینه، یک کمی مثل این که مثلا یه پاش کوتاه‌تره، اینجوری راه میرفتن، که این راه رفتن علامت تواضع و فروتنی پیغمبر بود. میگن وقتی حضرت زهرا راه میرفت مثل پیغمبر راه میرفت، تا اینکه وارد شد در مسجد بر ابوبکر. ابوبکر هیئت حاکمه و دولتش نشسته بودن با عده‌ای از مهاجران و انصار و غیرشون. وقت یه نکته دیگه اینه، وقتی وارد شدن با اینکه لباس سراسری داشت و تو خانم ها بود و مشخص نبود، فنیتت دونها و دون الناس ملاعتون، دستور داد بین ایشون و مردا پرده ای آویختن، پرده ای آوردن از سقف آویختن که بین اینها و اونها این پرده فاصله بود. زنایی بودن نشسته بودن، ملاعه یعنی پرده، یعنی به اصطلاح پارچه بزرگ آویختن که در این حالی که چادر سراسری داشتن پوشیده بودن زنا جدا باشن. فجلست نشستن ثم انت انت ارتجت لها القلوب، آهی کشید وقتی حضرت وارد شد. اینو خدمتتون بگم، سورپرایز کرد در واقع، خبر نداده بود که میخوام بیام صحبت کنم، چون اگر خبر داده بود ممکن بود مانع بشم و نذارن، چون میدونستن چی کار میخواد بکنه، آبروشون رو میدونستن که ممکنه ببره، لذا ناگهان وارد شدن. اصلا همه یهو از آه و نالهش صدای گریه و ناله بلند شد. خود چند روز بیشتر نیست که پیغمبر از دنیا رفته. بعد حضرت ساکت شدن تا اینکه این هیجان مردم فرو نشست، بعد گفتار خودش رو با حمد و ثنای الهی شروع کرد. یه نکته خیلی جالبی که اینجا هست که در هیچ جا من ندیده بودم، شاید سواد من خیلی نیست، معمولا ائمه و پیغمبر و پیغمبران و افراد وقتی میخوان صحبت کنن اول چی میگن؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، حمد خدا رو میکنن و این رسم پیامبرانه و رسم ادب بندگی است که انسان وقتی میخواد صحبتی کنه یه بسم الله الرحمن الرحیم بگه و الحمدلله رب العالمین بگه، خدا رو شکر میکنم برای اینکه سالمم، خدا رو شکر میکنم برای اینکه موفق شدم اینجا بتونم صحبت کنم. حضرت زهرا یه فلش بک زد، یه قدم رفت عقب‌تر، یه فلش بک زد رفت عقب. یعنی چی گفت؟ اعلام کرد که من میخوام سخنانم رو با حمد شروع کنم. اصلا اینجوری نمیکردن پیغمبر و ائمه، اینجوری بودن که میگفتن الحمدلله رب العالمین، صحبتاشون رو شروع میکنن. الانم با آزما اینجوری شروع میکنن. از زهرا این کار نکرد، گفتش که ابتدع به حمد من هو و اولا بالحمد و طول و المجد. گفتن من میخوام صحبتامو با ستایش خدایی شروع کنم که سزاوار ستایش، نعمت دهی و بزرگواری است. یعنی اول نگفتن الحمدلله رب العالمین. حضرت رسول صلی الله علیه و آله در خطبه قدیر گفتن الحمدلله الذی علی فی توحده و دنا فی تبرده، حمد و ثنا شروع کردن. نوع مثلا امیرالمومنین همینطور، همه ائمه همینطورن، الان وعاظ همینطورن. حضرت زهرا یه خود عقب‌تر رفتن، گفتن میخوام حمد کنم. حالا به نظر عقل خیلی ناقص من یکی از جهاتش اینه که چون حضرت زهرا خیلی مصیبت زده بود، خیلی اذیت شده بود، اموالشون رو مصادره کرده بودن. میدونید چه اموالی رو از خاندان اهل بیت گرفتن؟ سه تا فاکتور اموال داشتن. پیغمبر از مکه که اومد مدینه هیچی نیورد با خودش، اما در مدینه که اومد انصار چیکار کردن؟ بهش پناه دادن دیگه، خونه دادن. خونه ابو ایوب انصاری مدتا ساکن بود تا اینکه خونه اینا تهیه کردن، مسجد ساختن. در مدینه مفصل انصار به پیغمبر زمین، باغ، پاساژ، مغازه و به اصطلاح باغچه دادن. خیلی از اینا رو پیغمبر در زمان حیات خودشون بخشید به فقرا، خیلی هاشم مونده بود. اگه خواستین با مدارک اهل تسنن میارم. تمام اینا رو مصادره کردن. یعنی ابوبکر که به خلافت رسید میدونستن پیغمبر چی داره، تمام اموال پیغمبر رو به نفع دولتشون و حکومتشون برداشتن. این یک. دو، فدک را که در سال ششم، یعنی 4 سال قبل از رحلت پیغمبر، پیغمبر به حضرت زهرا بخشیده بود، ام ایمن و امیرالمومنین و حسنین و اسماء بنت امیس هم شاهد بودن، این هم که رسما گرفتن عامل حضرت زهرا رو که اون سبب شد حضرت زهرا خطبه فدک بخونه. یه راه درآمد اهل بیت هم گرفتن. چی بود؟ خمس. خمس که مال اقرباء بود. و علموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. اینا اسمشون ذل قرباس. ذل قربا یعنی خیشان پیغمبر. از نزدیکترین خیش پیغمبر کی بود؟ حضرت زهرا و امیرالمومنین و فرزنداشون و بعد تا امام زمان. لذا الان ما میگیم خمس دو قسمته، یه بخشش سهم امامه، یه بخشش سهم ساداته. سهم امام یعنی سهم خدا، سهم رسول، سهم ذی‌القربی که امام زمانه. اینا همه در اختیار امام زمان قرار میگیره، امروز میشه سهم امام. اون سه قسمت که به اصطلاح یتاما و مساکین ابناء سبیل باشن باید از خیشان پیغمبر باشن، سید باشن، اونا رو میگن سادات. امروز مراجع میگن دو قسمه. دو قسم یعنی 6 قسمت و 3 قسمتش به امام زمان میرسه، حق امام زمان، 3 قسمتش هم مال سادات فقیره. اون زمان تمام حق ذی‌القربی رو و خمس رو از مسائل جنگی و غیر جنگی منسوخ کردن. این که الان روشن فکران میگن که خمس در قرآن نیومده، فقط مال غنیمت جنگیه، این منطق عمره و عمری هاست. چون اینا منع کردن خمس رو از ذی‌القربی پیغمبر، این رسم شد تا حالا موند. این مسئله رو مرحوم استاد ما سید مرتضای عسکری، علامه عسکری، مفصل در کتاباش تحقیق کرده که من الان به مناسبت فدک درس میدم اینا رو تو کلاس ها. لذا اینا رو که گرفته بودن، اینا فکر میکردن اون وقت به احتمال قوی این داستان سخنرانی بعد از داستان هجوم در و سفت حضرت محسن اینا بود. چون ابن ابی الحدید نوشته که روز نهم دهم وفات پیغمبر بود و اینا همون روز اول و دوم هجوم به خونه آوردن و متحسنین خونه علی رو بیرون کردن و حمله کردن و اینها، به احتمال قوی. بعضی احتمال میدم که مثلا چند تا هجوم شده، این هجوم ممکنه بعد باشه، به احتمال قوی قبل بوده. ولی حضرت زهرا یک کلمه از صدماتی که شخصا خورده بود اسم نبرد، فقط اسلام رو یک دوره اعتقادات و اخلاق عرضه کرد و به اصطلاح ارثشو به اصطلاح طلبید. یکی هم 25 تا از احکام اسلام رو از قرآن آورد و فلسفهشو گفت. اینو هیچ جا نداره. کی؟ در موقعی که در سخت‌ترین شرایط بوده. معمولا من به دخترانم، من شنیدم تو سخنرانی‌ها و تو جلسات، میگم دخترها شماها خطبه فدک رو بخونید بیشتر میفهمید. میدونین چرا حاج خانم؟ میدونین؟ برای اینکه حضرت زهرا که گوینده این خطبه بوده عاطفیه و این خطبه سر تا سر هم قرآن هم عاطفه است. اون وقت خانم‌ها که بخونن بهتر درک میکنن و بهتر میتونن بیان کنن. این نظر منه، به خاطر اینکه همجنس با حضرت زهرا است. یه خانم 18 ساله و چند ماهه در این مصیبات، هم شوهرش خانه نشین کردن، هم پدرش از دنیا رفته، هم بچهش سخت شده، هم در خونش سوخته، هم فدکشو گرفتن، هم تمام دارایی پیغمبر رو گرفتن، هم توهین کردن. من معمولا میگم که در 4 حصر واقع شده حضرت زهرا. اینو شنیدی از منم؟ 4 حصر. یکی حصر سیاسی و اجتماعی، حکومت رو گرفتن. یکی حصر علمی. حصر علمی یعنی چی؟ منع کردن نشر و تدوین و نقل حدیث پیغمبر رو. گفتن قرآن کافیست. عمر این کار رو کرد و عمر چند روز بعد از حکومت ابوبکر همه کسانی که حدیث نوشته بودن از پیغمبر جمع کرد، گفت حدیثاتون رو بیاریم من کار دارم، جلو خودشون آتش زد. این حصر علمی بود. یکی هم حصر اقتصادی بود. همین 3 قسمتی که گفتم اینا رو همه رو از اهل بیت گرفتن. اهل بیت رو واقعا محاصره کردن، چون یکی از چیزهایی که قدرت به انسان میده دارایی و پوله. تمام راه‌های درآمد اهل بیت رو بستن. حصر علمی، یکی هم حصر این حصر اقتصادی، علمی، سیاسی، یکی هم حصر عاطفی. حصر عاطفی هم همون کاری کردن که سوزوندن، کتک زدن امیرالمومنین علیه السلام رو، با طناب به مسجد کشیدن اینها. با تمام این فشارا حضرت اومد نه تنها با حمد شروع کرد. چی گفت؟ گفت میخوام با حمد خدا شروع کنم. یعنی هشدار داد که من با تمام این حالاتی که هستم میخوام حمد و ستایش خدا بکنم. یکی از مسائل مهمی که ما باید یاد بگیریم در عبودیت و بندگی، در همه حال شاکر باشیم. چون همیشه اینجوریه، کمبودمون کمتر از زیاد بودمون هست. یعنی هر چقدرم گرفتار باشیم، سلامتی که داریم، مثلا زنده که هستیم، فعلا که میتونیم راه بریم. یعنی اگر هر کسی هر چقدرم گرفتاره، وقتی نسبت به اطرافیان و دوربریاش نگاه کنه، میبینه یه سرگردن بلندتر. من همیشه به جوانا اینجوری میگم، میگم با تمام این گله هایی که داری نگاه کن ببین چقدر داری. من خودم واقعا لطف خدا ساج آقا، من پدرم یه کارگر بود با 2 اتاق 12 متری و 9 متری تو تای هاشمی اون موقع. الان 36-7 ساله که از دنیا رفته. من 35-6 سالم بود پدرم مرحوم شد. یک بار نشنیدم از پدرم که بگه ندارم، دستم تنگه. یه کارگر همیشه میگفت خدا رو شکر کنید، خدا رو حمد کنید، خدا خیلی به ما لطف کرده، سلامتیم، میتونیم نماز بخونیم. عید که میشد، یه سال یادمه، به من گفت، من اسم من سید منصوره، به من گفت منصور بیا اسم کسانی که میخوام براشون عیدی بفرستم بنویس که یادم نره. یه پارچه پیرانی یا چادری مد بود، یه کارگر. من نوشتم 57 لیست شد. یه کارگر که تو شرکت واحد بلیت فروشه، عیدی برای تمام خواهرزاده ها، برادرزاده ها، نوه‌های خود تو دهمون و در تهران عیدی میفرستاد. 57 تا من نوشتم. یه چیز جالبی هم بود، خواهر بزرگم خدا رحمتش کنه، بزرگتر از اولاد پدرم بود، نشسته بود پیش پدرم تو همین تهران، شاید من مثلا 15-16 سالم بود. بعد خواهرم یادش رفت، در ترکیه ضرب المثلیه، وقتی یه عرض کنم که چیز خیلی روشن آدم یادش بره، میگن خر بزرگ تو طویله مونده، چون چوپونا که میرن صبح خر بزرگ رو سوار میشن با گله میرن. وقتی یه چیزی خیلی روشن یادشون میاد، یهو گفت اه بوج شه تولده قالب، خواهرم میگی دیگه قش کرد از خنده. منظورم اینه که پدر من یه کارگر ندیدم در 35 سال زندگیم یک بار بگه کم دارم، بگه دستم تنگه، بگه ندارم، بگه کم. خیلی نسبت به خودش حاج آقا لارج بود. اینا رو به عنوان شکر و اینا میگم برای شما. حاج خانم یه دفعه رفتم باجه بلیت فروشیش، طلبه بودم در قم، 17 سالم بود، مای 50 تومن به من میداد، خرج میکردم خرجم. به من گفت از مراجع شهریه نگیر. من تا حالا که نشستم خدمت شما از مراجع شهریه نگرفتم، نه در 5 سال اول نه در 5 سال دوم، با اینکه پدرم یک کارگر بود. گفت مراجع خرج نگیر، خودمون الله کریم ده، خدا کریمه. یک کاری کرد یادم نمیره. تو باجه نشسته بودم، 50 تومن مثلا ما هم داد، بعد دو تا 50 تومن دیگه هم داد. گفتم بابا این چیه؟ گفت الان میگم. گفت اینو بذار تو کیفت. کیفم در بودم گذاشتم، هنوز معممم نبودم. گفت این دو تا 50 تومن رو بذار ته کیفت، خرج نکن، راضی نیستم خرج کنی. گفتم بس برای چی بذارم تو کیفم؟ گفت برای اینکه با طلبه ها یه وقت رفتین رستوران، اونا 10 تومنی در آوردن، تو 50 تومنی در بیاری برای اینکه پول اونا رو هم بدی. ببین شما اینو به من یاد، اگه طلبه ها 10 تومنی در آوردن که مهمون کنن، تو 50 تومنی. فقط اینو برای این بهت میدم، این شکره، این حمد خداست. من ندیدم پدرم یک بار گله کنه که خدا یا فلان یا جلوی ما گله کنه. برادر بزرگم سربان شده بود و دیگه تو مثلا خیلی برو برو داشت و حقوق و گاهی که میمد خیلی بهش اعتراض میکرد، میگفت چرا اینقدر تو گدایی میکنی؟ خدا همه چی بهت داده. چیزی را که حضرت زهرا به ما یاد داده شکر نعمته. اون وقت دختران من، خواهران من، اولین شاگردان ما کیا هستن؟ فرزندانمون هستن. فرزندان ما منطق شکر رو از ما یاد میگیرن. این که حضرت زهرا در این فشار، چند سالش بود حاج خانم گفتن؟ 18 سال و چند ماه. امروز دختره 18 سال و چند ماه سال چهارم به اصطلاح دبیرستان هستن، پیش دانشگاهی هستن، هنوز دانشگاه هم نرفتن. در 18 سال و چند ماه با داشتن 4 بچه، بالاخره الان که فرق نکرده، اون موقع هم انسان همین انسان بوده، بچه همون بچه بوده، الان هم همونه، با داشتن 4 تا بچه با این مصیبت سخنرانی کرده، بهترین ثنا و حمد را از خدا داشته. گفته ابتد او به حمد من هو و اولا بالحمد و طول و المجد. میخوام شروع کنم. آگاه باشید مردم، هشدار، اتنشن پلیز، الا توجه داشته باشید. میخوام خدا را حمد و شکر بکنم. ماها معمولا در زندگیمون حمد و شکر کم داریم، اصلا زبان تشکر کم داریم. بعضی وقتا این متجددین بیشتر زبان تشکر دارن. شما وقتی مهمونی میکنین، اینایی که امروزی هستن فردا تلفن میکنن میگن thank you very much، so kind of you، این محبت شما بوده. ولی ماها زبان تشکر از خدا نداریم. ما عادت باید بکنیم، به ما دستور دادم بعد از هر نماز سرتو بذار حداقل 3 بار بگو شکرن شکرا شکرن شکرا شکرن شکرا، یا بگو شکرن لله. چرا؟ برای اینکه عادت کنیم. اگر در هر مرحله ما عادت کنیم به شکر، باید عادت کنیم به بچه هامونم. الان به بچه ها یاد میدیم دیگه، به بچه ها یاد میدیم که به معلمت بگو متشکرم، بگو مرسی، بگو thank you very much. توی مصاحبه های، حالا من که زبان بلد نیستم، اینا که زبان بلدن، تو هر صحبت، تو هواپیما، تو جای دیگه، هر جا اعلام میکنن حتما یه تنکیو ولی ماچ میگه، تنکیو میگه، درسته؟ اصلا جز اصطلاحشونه. ولی ما با اینکه دینمون، این دینمونه دیگه، این کتاب کتاب زندگی ماست. اول چی گفت حضرت زهرا؟ گفت میخوام شکر و حمد خدایی را داشته باشم که سزاوارترین شخص به سپاس، طول با تاید مؤلف یعنی چی؟ یعنی نعمت دهی. مجد یعنی چی؟ یعنی بزرگی و عظمت. قرآن مجید، خدای علیم مجید، حلیم مجید. مجید یکی از اسمای خداست، مجید یعنی بزرگوار. ما امشب درسی رو که یاد میگیریم اینه که از خدا تشکر کنیم. من الان وارد 70 سالگی شدم حاج آقا، نگرانم، همش میگم خدایا نکنه به خاطر بدیم این نعمتی که دارم از من بگیری. پسر برادری مثل ایشون دارم، پسر خواهری مثل ایشون دارم، خواهری مثل ایشون دارم، خواهری، واقعا میگم ها، اینا رو واقع میگم ها، تعارف نمی کنم ها، احتیاج مالی به هیچ که ندارم ها. 25 سال 30 ساله در خدمت شما نوکری میکنم، یک بار به شما گله کردم که من ندارم اظهار احتیاج که هیچ. یه چیزی میگم، میگم که شوک کنیم، جالبه. هفته پیش روز دوشنبه، قشنگ همین هنوز یه هفته نشده، روز دوشنبه، نه هفته پیشش دوشنبه، یه احتیاج مالی شدید داشتم، نه برای شخصم، برای همین کارام. یهو به خودم گفتم که برم به یکی از بچه ها تلفن کنم. خب بچه ها گاهی مثلا یه وجوهاتی چیزی دارن نمیتونن بدن، چیکار میکنن؟ دستگردم میکنن، یعنی میان میدن، چند دفعه میگیرن بدهکار میشن، بعد به تدریج میدن، میگن دستگردم. مراجع اجازه دادم برای اینکه تصرفشون حلال. گفتم برم یکی از بچه هایی که با من دستگردم کرده بگم فلان مبلغ اگه داری از اون بدهکاریات بده، من یه کار دینی دارم. بعد حاج آقا یهو گفتم که نه، کسر شأنمه، من برم به بچه کوچیک خودم که 20 سال کوچیک‌تر از منه، بچه منه، بگم که به من پول بده؟ نمیگم، خدای من شاهد، الان میگم گریم میگیره. اول شب بود مثلا 5:30 بود، گفتم ولش کن خدا خودش درست میکنه. ساعت عرض کنم که حدود 8:30 تو یه جلسه ای بودم، ناباورانه یه کسی اومد از بچه ها گفت این پاکت رو گفتم که بدم به شما. پاکت رو باز کردم، دیدم دقیقاً 2 برابر اون مبلغ است که من میخواستم از اون بگیرم. اینو چی شما عمل میکنید؟ و من یتوکل علی الله فهو حسبه. میخوام اینو بگم، امروز اینو یاد بگیریم، در هر حال شکر خدا بکنیم. بنده در این مدتی که قفل شده بود به یک نفر تلفن نزدم بگم که گله دارم، ندارم، در فشارم. اگه بخوام تلفن کنم جز اول نفرها محموده. چرا؟ برای اینکه تجربه کردم توکل و شکر و حمد. اگه اینجوری با روحیه شکر باشیم همیشه فرشیم، ریفرشیم، حسابی همیشه از نظر دینی شاداب هستیم، اصلا شک نکنین در این، شکر بکنیم در همه حال. کم داریم، زیاد داریم. امروز مشتری کم اومده توی دندان پزشکی. من مثلا حساب کرده بودم که امروز 20 نفر بیان، اصل کدومش فلان مقدار میگیرم، جمعش میشه اینقدر، اینقدرشو خرج کنم، اینقدرشو نمیدونم فلان چیز بخرم، نشد. شکر خدا، الحمدلله. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. اولین چیزی که از حضرت زهرا یاد میگیریم اینه که حضرت زهرا یه خود جلوتر از پیغمبر و ائمه حرکت کرده، اعلام کرده، تابلو زده، مونیتور ایجاد کرده که من دارم میخوام شکر کنم، میخوام شکر کنم. یعنی فکر نکنیم من میگم الحمدلله به رسمه، میخوام شکر خدا، ابتد او به حمد من هو و اولا بالحمد و طول و المجد، یعنی میخوام شکر خدا بکنم، آماده باشین دارم شکر خدا میکنم، حمد خدا میکنم با تمام مصیباتی که سر من آوردید. بعد یه جوری شروع کرده صحبت کردن انگار هیچ مشکلی نداره. بعد گله هاشو گفته، گله هاش هم فقط درباره ارث گفته و فقط درباره فدک گفته. بعد زده به ولایت امیرالمومنین که انشالله نکته هاشو خدمتتون عرض میکنم. خدایا این نعمت ولایت و محبت اهل بیت از ما نگیر. خدایا توفیق خدمتگزاری به آستان مقدس امیرالمومنین رو به همه ما مرحمت بفرما.